ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهری رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در 19 روز از دی ماه در واقع در سال 1402 در ایران. پیش از هر چیزی دعوت میکنم تازه ترین خبرها رو بشنوید با همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. سه عضو گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه در حمله به خودروی حامل آنها در جنوب لبنان کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول دو منبع آگاه این خبر را منتشر کرده، اما هنوز هویت این سه نفر اعلام نشده است. کشته شدن این سه عضو حزب الله لبنان یک روز پس از کشته شدن وسام حسن الطویل از فرماندهان ارشد این گروه در حمله هوایی اسرائیل صورت می‌گیرد. از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه یک پایگاه ارتش اسرائیل را در شمال این کشور با چندین پهپاد هدف قرار داد. اسرائیل با تایید این خبر گفته است که این حمله خسارتی در بر نداشته است. وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه در اقدام کم سابقه دست داشتن کشورش در حمله به خودروی وسام طویل از فرماندهان حزب الله را تایید کرده بود. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه گفت طرح شکایت از کشورش به دیوان بین المللی دادگستری مضحک و ظالمانه است. رئیس جمهور اسرائیل که با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تل آویو دیدار کرد، از واشنگتن به دلیل حمایتش از اسرائیل قدردانی کرد. آفریقای جنوبی هفته گذشته با طرح شکایت به دیوان بین المللی دادگستری اسرائیل را متهم کرد که در جنگ غزه علیه فلسطینیان مرتکب جنایت جنگی شده است. قرار است رسیدگی به طرح شکایت آفریقای جنوبی از روز پنجشنبه این هفته در لاهه آغاز شود. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دلیل طرح شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل را رد کرده و گفته بود شواهدی از نسل‌کشی در غزه وجود ندارد. مهدی یراحی خواننده ترانه‌های اعتراضی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در مجموع به 2 سال و 8 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. زهرا مینویی وکیل آقای یراحی با اعلام این خبر گفته است یک سال از این حکم قابل اجراست. آقای یراحی در حال حاضر با قرار تأمین 15 میلیارد تومانی آزاد است. مهدی یراحی روز ششم شهریور در پی انتشار آهنگ روسری تو که در اعتراض به حجاب اجباری خوانده بود بازداشت شد. این خواننده در روز 25 مهر ماه سال جاری پس از برگزاری اولین جلسه دادگاهش با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا شامگاه دوشنبه در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی گفت دولتش به دنبال راهی برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی است. آقای ترودو با اشاره به اقدامات قبلی دولتش گفت به این کارها از جمله جستجوی راه‌هایی برای فهرست کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی ادامه خواهیم داد. از بین 176 سرنشین هواپیمایی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، 55 نفر شهروندی کانادا و 30 نفر اقامت دائم این کشور را داشتند. خانواده‌های این قربانیان طی 4 سال گذشته بارها از دولت کانادا خواستند سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی اعلام کند. مقام‌های تایوان روز سه‌شنبه در پی پرتاب ماهواره توسط چین که از حریم هوایی این جزیره عبور می‌کند، وضعیت هشدار اعلام کرد. خبرگزاری دولتی چین شینهوا از پرتاب موفقیت‌آمیز یک ماهواره جدید به فضا خبر داد. چین پیشتر درباره پرتاب این ماهواره و برنامه آن اطلاعی منتشر نکرده بود. وزیر خارجه تایوان در این زمینه به خبرنگاران گفت که این ماهواره که توسط یک موشک حمل می‌شد از حریم هوایی جنوب تایوان عبور کرده و به گفته او ارتش این جزیره برای هر گونه وضعیت اضطراری آمادگی دارد. نقض حریم هوایی تایوان توسط چین در حالی صورت گرفته است که قرار است شنبه آینده در این جزیره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برگزار شود.
ممنونم از همکارم سیاوش سعادتیان که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از او شنیدید. اما در ادامه مروری داشته باشیم بر اون چه که در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. در این مجله از چهارمین سفر آنتونی بلینکن به منطقه خواهید شنید و از تبعاتش، از اهداف این سفر که در واقع چهارمین سفر بلینکن به منطقه بعد از آغاز جنگ غزه هست هم خواهید شنید و اینکه چقدر این اهداف قابل دسترسی است، و همچنین از انفجارهای کرمان خواهیم گفت که شاخه خراسان گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت اون رو بر عهده گرفت. همونطور که در ابتدا گفتم از سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه خواهیم گفت. امروز او در دیداری در تل آویو با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل درباره جنگ غزه گفتگو کرده. اسرائیل هفتمین ایستگاه سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا است. او در دیدار با وزیر خارجه اسرائیل که اون رو تلویزیون این کشور پخش کرده گفته که اکنون فرصتی واقعی برای توسعه روابط میان اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه وجود داره. آنتونی بلینکن گفته که بدین منظور باید این دوره به گفته او بسیار دشوار پشت سر گذاشته بشه و اطمینان حاصل بشه که دیگه رویدادی همچون حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی تکرار نمیشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم ایلیا جزایری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز وارد اسرائیل شد. هفتمین ایستگاه منطقه‌ای آقای بلینکن در سفری که تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه عنوان گرفته است.
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که جنگ اسرائیل در نوار غزه وارد چهارمین ماه خود شده. جنگی با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این جنگ پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی در روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از آن حادثه نگرانی ها از گسترش تنش بیشتر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی افزایش یافته و حتی منطقه بیشتری را فرا گرفته است. در حملات اسرائیل به لبنان تاکنون ده‌ها نیروی حزب الله کشته شده اند. آخرین آنها وسام عتبیل از فرماندهان میدانی حزب الله بود که بعد از ظهر دوشنبه در حمله هوای اسرائیل کشته شد. او مدیریت عملیات نظامی حزب الله در جنوب لبنان را بر عهده داشت. هفته پیش صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله منتسب به اسرائیل در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق را تشدید کرده‌اند. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی تهران حمایت می‌شوند هم با هدف اعلام شده حمایت از گروه حماس، کشتی‌هایی که هر گونه ارتباط با اسرائیل داشته باشند را هدف قرار می‌دهند و بدین ترتیب حمل و نقل دریایی در دریای سرخ را مختل کرده‌اند. این شرایط وزیر خارجه آمریکا را بر آن داشت تا سفر منطقه‌ای خود را آغاز کند. او پس از دیدار با رهبران یونان، ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات گفت:
هر جا که رفتم با رهبرانی ملاقات کردم که مصمم به جلوگیری از گسترش تنش و انجام هر اقدام ممکن برای رسیدن به این هدف هستند.
مجله فارین پالیسی در گزارشی از طرحی آمریکایی برای کاهش تنش در منطقه سخن گفته است. طرحی که نیازمند امتیاز دادن از همه طرف هاست. بر پای این طرح آمریکا خواستار آن شده تا عربستان سعودی مذاکرات برای احیای رابط با اسرائیل را از سر گیرد. از سوی دیگر مذاکرات برای برپایی دولت مستقل فلسطینی از سر گرفته شود. طرحی که با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا پیش از ورود به اسرائیل گفت:
حالا به اسرائیل می‌روم و این فرصت را خواهم داشت تا هر آنچه را که در این سفر شنیدم با مسئولان اسرائیلی در میان بگذارم. با آنها درباره آینده عملیات نظامیشان در غزه هم گفتگو خواهم کرد. برای حمایت بیشتر از غیر نظامیان و انجام تلاش بیشتر برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان فشار خواهم آورد. به طور حتم بر تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی شمار بیشتری از گروگان‌ها تمرکز خواهیم کرد. درباره دورنمای آینده منطقه و اسرائیل و راه‌های جلوگیری از تکرار حوادث 7 اکتبر هم گفتگو خواهیم کرد. اینها مسائلی است که می‌تواند منطقه را متحد کرده و به خواست‌های فلسطینی یا جامعه عمل بپوشاند. می توان به گونه عمل کرد که نگاه منطقه به آینده باشد، نه چالش‌های گذشته.
شرایط منطقه به حدی پیچیده و پرتنش شده که نگرانی‌ها از گسترش تنش جدی است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما در همین زمینه سفر منطقه‌ای آنتونی بلینکن با مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، من گفتگو کردم که بشنوید.
یک هدفی که آقای بلینکن داره دنبالش هست مسئله آینده غزه است، که در اونجا به نظر میرسه اختلاف نظر جدی بین موضع آمریکا و موضع اسرائیل در خصوص حاکمیت غزه و شیوه ادارش بعد از اینکه حماس در غزه کاملا سرکوب بشه. مشکلات زیادی آقای بلینکن باش رو بروه به خاطر سرسختی آقای نتانیاهو. اما همزمان با اون به عنوان هدف دیگری که شاید اون کوتاه مدت‌تر نتیجه بده، به دنبال این هستش که آمریکا از طریق دیگری با متحدان ایران در منطقه به طور مشخص حزب الله لبنان بتونه به نوعی کنار بیاد و به نوعی معامله با آنها دست بزنه. در واقع این پرونده رو دو نفر به شکل موازی پیش میبرن. یکی آقای بلینکنه که اگه به ترکیب کشورهایی که در این تورش به خاورمیانه و سفر کرده نگاه بکنیم، جناحشون مشخص هستش که در جناح مقابل آن چیزی که محور مقاومت نامیده میشه قرار میگیرن. یکی دیگه ایموس هوکستین، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور انرژیه، که او هم با همکاری برخی کشورهای اروپایی به طور مشخص فرانسه و آلمان داره با لبنان به نوعی وارد گفتگوه و میان لبنان و اسرائیل در رفت آمده. او معامله میخواد پیش روی حزب الله بگذاره، که اینطور که خود منابع نزدیک به حزب الله هم گزارش کردن این است که حزب الله در برابر اینکه امنیت اسرائیل رو تضمین بکنه و تعهد بده که خطری از جانبش متوجه اسرائیل نخواهد شد، دست از حمله به اسرائیل برداره، در مقابل مسئله اختلافات مرزی میان اسرائیل و لبنان حل بشه، به گونه ای که اسرائیل مزارع شبعا رو تخلیه کنه که تنها بخش باقی مانده از لبنان در اشغال اسرائیله، و مهمتر از اون بر سر منابع گازی مشترک میان اسرائیل و لبنان در دریای مدیترانه توافق صورت بگیره که مناطق مورد اختلاف به نفع لبنان حل بشه. این چیزیست که لبنانی ها دنبالشند و آمریکایی‌ها امیدوارن که بتونن بر یک معامله به این شکل صورت بدن، به شکل غیر مستقیم میان لبنان و اسرائیل، که در خصوص که اسرائیل این خواسته ها رو برآورده بکنه در خصوص اختلافات با لبنان. و از سوی دیگه حزب الله هم از حمله به اسرائیل دست برداره و در مقابل در مورد ریاست جمهوری لبنان که فعلا مشخص نیست و مدت هاست که کرسیش خالی مونده، با موافقت بشه که فرد مورد نظر حزب الله یعنی سلیمان فرنجیه رئیس جمهور بشه. این هم معامله است که به طور موازی با سفر آقای بلینکن داره پی گرفته میشه.
با توجه به مقاومت هایی که از سوی اسرائیل اشاره کردید، مخالفت های نتانیاهو مشخصا وجود داره، چقدر این اهدافی که آقای بلینکن داره قابل دستیابیه؟
این به میزان فشاری برمیگرده که آمریکا بتونه روی اسرائیل بیاره. فعلا کلید این حل مشکل در دستان آمریکاست. و آقای بلینکن برخلاف اینکه الان خیلی آماج حملات هم طرفداران اسرائیل و هم طرفداران فلسطینیانه، اما بسیار نقش مثبتی تا به حال ایفا کرده از لحاظ کمک برای اینکه آتش جنگ بیش از این فراگیرتر نشه و دامن بقیه خاورمیانه رو نگیره. برای دولت آمریکا بسیار مهمه آنچه در غزه اتفاق بیفته. اگر اونطور که اسرائیلی‌ها میگن بخواد این جنگ در طول سال جاری میلادی ادامه پیدا بکنه و برسه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میتونه بر سرنوشت دولت آقای بایدن اثر بگذاره. و آمریکایی‌ها به هر ترتیب میخوان که موضوع غزه رو به نوعی در حد اکثر زمان ممکن فیصله بدن، اما این هم براشون مهمه که این اسرائیل هم بتونه به اهداف خودش برسه که به طور مشخص زمینگیر کردن حماس و خارج کردن غزه از دست حماسه. این چیزیست که آمریکا هم میخواد. متحدان منطقه، آمریکا در منطقه، محور عربستان به طور مشخص، اونها هم استقبال میکنن از اینکه به شیوهی غزه از دست حماس خارج بشه. اما مسئله مهم الان بهاییست که داره برای این جنگ پرداخته میشه. از علاوه بر مسئله بهای انسانی، تجارت جهانی الان در منطقه با وقفه مواجه شده. الان حمل و نقل دریایی از دریای سرخ متوقف شده به مقدار زیادی و این بهای کالاها رو، بهای حمل و نقل رو بیش از دو برابر کرده در مواردی و این برای اقتصاد منطقه زیان باره. باز هم بهای دیگری که آمریکایی ها میپردازن مسئله حملاتی است که به مواضع آمریکایی ها در عراق و سوریه میشه و دولت آمریکا زیر فشاره که چرا پاسخ محکمی نمیده به این حملات. و خب میدونیم که علت پاسخ محکم ندادن هم جلوگیری از گسترش بحران در منطقه است.
نقش ایران چطور توی این معادلات، به خصوص بعد از انفجارهای کرمان که به نظر میرسه لحن تهران تندتر شده، در حکومت ایران این اراده رو میبینید که کمک بکنه به جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه؟ به خصوص اینکه دیروز مقامات ایرانی، سفیر ایران در سوریه مشخصا گفته که آمریکایی‌ها از طریق یک کشور عربی به ایران پیغام دادن.
کاملا آشکاره که اراده محکم در رهبری ایران و حتی میان نظامیان این هستش که این جنگ به ایران گسترش پیدا نکنه. و اما ایران عملاً آنچه انجام داده در یک وضعیت انفعالی بیشتر فرو رفته. خب تلاش کرده که دامن خودش رو از این جنگ مبرا بکنه و هرچه بیشتر داریم پیش میریم به نظر میرسه که شبه نظامیان متحد ایران در منطقه هم مستقل از ایران دارن تصمیم میگیرن در این زمینه و اونها هم بیش از آن که در راستای منافع ایران عمل کنن دارن در راستای منافع کشور خودشون یا گروه خودشون عمل میکنن. به شکل مشخص من اشاره کردم به موضوع معاملات پشت پرده ای که به میان جیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل در حال انجام گرفتنه و همچنین بقیه گروه‌هایی که در عراق هستند. به همین ترتیب اونها هم در واقع این فعالیت‌هاشون به رو به سیاست داخلی عراق هم میشه ربط داد. یعنی اینطور نیستش که الان این شبه نظامیان متحد به ایران تحت فرمان تهران دارن عمل میکنن.
صدای مرتضی فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. اما اجازه بدید بریم ایران. شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خراسان یک روز پس از انفجارهای 13 دی در کرمان مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته. مهدی بیگی همکارم با آرون زلین، محقق مؤسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک که در مورد گروه‌های تروریستی و جهادی تحقیق می‌کنه، در همین مورد گفتگو کرده.
فکر میکنم ادعای کاملا معتبریه. نه تنها بیانیه کتبی منتشر کردن، بلکه عکسی از دو بمبگذار انتحاری رو هم منتشر کردن. روز یکشنبه هفتم ژانویه هم ویدئویی رو منتشر کردن که در اون این دو نفر نسبت به رهبر حکومت اسلامی سوگند وفاداری یاد میکنن که همه اینها نشون میده حکومت اسلامی این حمله رو انجام داد.
این حمله چه شباهت‌هایی با حملات پیشین گروه حکومت اسلامی در ایران داره؟
در بیشتر این حمله‌ها سعی کردن که تلفات زیادی رو ایجاد کنن. معمولاً به مکان‌هایی که افراد زیادی اونجا هستن حمله می‌کنن و در بسیاری از موارد به زیارتگاه‌ها. اونها به کسانی حمله می‌کنن که طبق ایدئولوژی اونها مخالف اسلام تلقی میشن.
با توجه به این که نیروهای امنیتی بیشتری معمولاً در چنین مراسمی حضور دارن، فکر می‌کنید این گروه چطور موفق شده که این حمله رو انجام بده؟
بخشی از اون ممکنه به این خاطر باشه که ایران در 3 ماه گذشته بعد از حمله هفتم اکتبر حماس توجهش به اسرائیل بوده و سرگرم مدیریت گروه‌های نیابتی مختلف در عراق و لبنان و یمن بوده. این محتمله که منابع اطلاعاتی کمتری رو به جنبش‌های جهادی مثل حکومت اسلامی اختصاص دادن و احتمالاً حمله در این شرایط صورت گرفته.
دلیل این حمله چه بوده و حکومت اسلامی چه هدفی داشته؟
از نظر ایدئولوژی اونها از شیعیان متنفرن. حکومت اسلامی اونها رو به همراه سنی هایی که ایدئولوژی مورد نظر این گروه رو دنبال نمی کنن بزرگترین دشمن خودشون می دن. هدف دوم این بوده که در منطقه هرج و مرج بیشتر ایجاد کنن، چون اینطور برداشت کرده بودن که ایران احتمالاً این حمله رو به اسرائیل نسبت میده و این می تونه باعث جنگ افروزی بیشتری بین دو کشور در منطقه بشه. در اون صورت گروه هایی مثل داعش از خلایی که ایجاد میشه میتونن در کشورهای مختلف بهره ببرن و این از دید اونها برنامه بلند مدت تریه.
آیا شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی داره قدرت میگیره؟
این گروه ابتدا در افغانستان فعالیت میکرد. از دو سال و نیم پیش که طالبان در افغانستان به قدرت رسید، در داخل افغانستان ضعیفتر شده. اما از طرف دیگه میبینیم که ظرفیت‌های عملیاتی اونها در خارج بیشتر شده و هر سال میبینیم که عملیات بیشتری رو در خارج از افغانستان انجام میدن. این تناقض جالبیه که طالبان بخشی از این گروه رو که در داخل به صورت محلی با طالبان میجنگن سرکوب میکنه، اما به دلایلی به اون بخش که به کشورهای دیگه از جمله پاکستان، هند، تاجیکستان، ایران، ترکیه، آلمان و غیره حمله میکنن کاری نداره.
فکر میکنید احتمال داره گروه حکومت اسلامی حملات مشابه بیشتری رو در ایران انجام بده؟
من مطمئنم که به خاطر حمله اخیر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیروهاشون رو دو برابر میکنن تا اطمینان حاصل کنن که بتونن این شبکه ها رو هدف قرار بدن. بخش دشوارش اینه که این یک شبکه فراملیه. نه تنها افرادی در داخل ایران به این گروه کمک میکنن، بلکه افرادی هم از کشورهای دیگه منابع و دستور عملهایی رو در اختیار اونها قرار میدن. فکر میکنم که تهدید حکومت اسلامی در مورد ایران در سطح پایین باقی میمونه، اما فکر نمیکنم که حملات گسترده‌ای رو به صورت روزانه یا هفتگی شاهد باشیم. ایران به هر طریقی که بتونه با اونها مقابله میکنه، ولی هر از گاهی ممکنه به خاطر خلاهای امنیتی حملاتی هم صورت بگیره.
مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام دادن. فکر می‌کنید ایران چه پاسخی به این حمله و گروه حکومت اسلامی بده؟
اونها مطمئناً شبکه‌های محلی حکومت اسلامی رو در داخل ایران ردیابی می‌کنند، اما فراتر از اون خیلی مشکلی که بگیم چه کاری می‌تونن انجام بدن، چون اونها بیشتر در افغانستانن و من فکر نمی‌کنم که طالبان بخواد ایران در داخل مرزهای این کشور مستقل مثلا حملات پهپادی انجام بده. به ویژه در دو سال نیم گذشته ایران و طالبان روابط نزدیکی رو با هم ایجاد کردن و فکر نمی کنم که ایران بخواد این ارتباط رو در این زمان خدشه‌دار کنه.
آرون زلین بود، کارشناس مسائل امنیتی در آمریکا. اما اجازه بدید از جنگ و ترور و انفجار فاصله بگیریم و بریم به کره جنوبی. مجلس این کشور سرانجام پس از مناقشه های فراوان قانونی رو تصویب کرده که بسیاری انتظار دارن به فروش و مصرف گوشت سگ در این کشور پایان بده. اردشیر طیبی گزارش میده.
قانونگذاران در کره جنوبی صبح امروز با تصویب قانون تازه‌ای پرورش، سلاخی و فروش سگ‌ها برای مصرف غذایی انسان را غیرقانونی اعلام کردند. تلاشی تازه برای پایان دادن به سنت چند صد ساله مصرف گوشت سگ در این کشور که البته این روزها بسیار کمتر از همیشه رواج داشت. مصرف گوشت سگ در سالهای اخیر پس از جنگ کره اوج گرفته بود، زمانی که این کشور فقیر بود و گوشت کمیاب و پس از آن نیز برخی این عادت غذایی را حفظ کردند. اما با افزایش درآمدها و سطح رفاه در کره جنوبی و همچنین رواج مالکیت حیوانات خانگی و به خصوص سگ‌ها در این کشور، بسیاری از خوردن سگ اجتناب کردند و امروزه به خصوص جوانان خوردن گوشت سگ را کاری وحشتناک می‌دانند. بر اساس یک نظرسنجی که سال گذشته انجام شده، حدود 93% از بزرگسالان در کره جنوبی گفتند که قصد مصرف گوشت سگ در آینده را ندارند و 82% نیز گفتند که از ممنوعیت مصرف آن حمایت می‌کنند. با این حال، وضع ممنوعیت بر خوردن گوشت سگ محل مناقشه‌ای طولانی بین احزاب لیبرال و محافظه‌کار در این کشور بود. لیبرال‌ها در کره جنوبی خوردن گوشت سگ را عملی غیر اخلاقی می‌دانند و در مقابل محافظه‌کاران می‌گفتند که دولت حقی برای تعیین ذائقه و عادات غذایی مردم ندارد. حالا اما کره جنوبی به فهرست کشورهایی از جمله هنگ کنگ، هند، فیلیپین، سنگاپور، تایوان و تایلند پیوسته که تجارت گوشت سگ را ممنوع کردند. با این حال یک سازمان حمایت از حیوانات در اتریش میگوید هنوز هم میلیون ها سگ در سال برای مصرف گوشتشان در کشورهایی مانند کامبوج، اندونزی و ویتنام کشته می شوند. انتظار می رود کابینه دولت کره جنوبی به زودی این ممنوعیت را اجرایی کند. بر اساس این قانون تازه، شخصی که سگ ها را برای مصرف انسان قصابی کند، پس از 3 سال مهلت با 3 سال زندان یا 30 میلیون ون جریمه روبرو خواهد شد. حدوداً معادل 23,000 دلار آمریکا. پرورش و فروش این حیوانات نیز 2 سال زندان یا جریمه 20 میلیون ونی در پی خواهد داشت. البته مشوق‌های اقتصادی نیز برای دامدارانی که سگ پرورش می‌دادند و رستوران‌های فروش گوشت سگ نیز در نظر گرفته شده تا این افراد شغل خود را تغییر دهند و هر یک ملزم هستند طرحی را به دولت محلی ارائه کنند. تصویب این قانون نقطه عطفی برای فعالان حمایت از حیوانات محسوب می‌شود که سال‌ها برای این مبارزه کردند. این گروه ها از سال 2015 دست کم به 18 مرکز پرورش و سلاخی سگ ها کمک کردند تا فعالیت خود را متوقف کنند و شغلی جایگزین آغاز کنند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما در ادامه، فرانس بکنباور قیصر فوتبال آلمان غروب دوشنبه 18 دی درگذشت. به همون بهونه بنیامین صدر همکارم نگاهی کرده به دوران فعالیت پربار حرفه‌ای او.
پس از مرگ ماریو زاگالو، بازیکن و سرمربی تاریخ ساز فوتبال برزیل، دوشنبه 18 دی فرانس بکنبایر، دومین بازیکن و سرمربی فاتح جام جهانی در 78 سالگی درگذشت و به این ترتیب تنها دیدی دشان فرانسوی است که هم با عنوان بازیکن و هم مربی قهرمان جام جهانی در جهان فوتبال باقی مانده است. مرگ فرانس بکنبایر تنها به فاصله کوتاهی پس از مرگ نامداران دیگر دنیای فوتبال همچون دیگو مارادونای افسانه‌ای، پله مروارید سیاه و سر بابی چارتون رخ داد. قیصر فوتبال آلمان که به دلیل ویژگی‌های شخصیتی و قدرت رهبری و تأثیرگذاریش در فوتبال این کشور عنوان قیصر را از آن خود کرده بود. فرانس بکنبایر مدافع طراح تیم ملی فوتبال آلمان و بایر مونیخ و سرمربی تیم ملی آلمان در 2 جام جهانی و در سالهای 1974 و 1990 میلادی جام جهانی را در دستهایش گرفت و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های فوتبال جهان محسوب می‌شد. او در سالهای پایانی فعالیت حرفه‌ای خود یکی از اعضای برجسته هیئت رئیسه باشگاه فوتبال بایر مونیخ آلمان و یکی از اعضای تأثیرگذار فیفا در کمیته اجرایی شناخته میشد. او سالها پیش در مراسم گرامی داشت خود و در حضور بابی چارلتون و یوهان کرایوف، ستاره های پیشین فوتبال انگلیس و هلند، بابی چارلتون را الهام بخش جوانی خود و یوهان کرایوف را پادشاه فوتبال خطاب کرد.
سر بابی، کینگ یوهان، بابی mentioned this game 66 World Cup final, and at this time Bobby was the best player in the world and I was young. And then in the 70s now Johan, he dominated with his talent and his class.
نام بکنبایر برای ما ایرانی ها علاوه بر دوران حرفه‌ای او در آلمان به یک دلیل دیگر هم دارای اهمیت است و آن علاقه او به علی دایی و ستایش شهریار فوتبال ایران بود. او که همواره یکی از حامیان و مشوقان علی دایی در دوران پر افتخار حضور ستاره ایرانی در بایرن مونیخ به شمار می رفت. پس از درگذشت قیصر فوتبال آلمان، علی دایی نخستین صدگله فوتبال ملی جهان با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشت: تأثیر او بر فوتبال جهان همیشه در یاد خواهد ماند. همیشه در آرامش، قیصر. فرانس بکنبایر برای مدتی طولانی از افکار عمومی و گفتگوهای رسانه‌ای دور بود. از زمان مرگ پسرش استفان که در سال 2015 درگذشت، وضعیت سلامتی قیصر فوتبال آلمان هم به مخاطره افتاد و عاقبت هجوم چند بیماری مدافع مصمم و پرغرور فوتبال آلمان را تسلیم کرد تا جهان فوتبال یکی دیگر از چهره‌های ماندگارش را در غروب دوشنبه 18 دی ماه 1402 از دست دهد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. در همین ارتباط از شما مخاطبان محترم کامنتی که گذاشتید برای ما، امیر نوشته بهترین مدافع تاریخ، محمود یاوری نوشته قیصر تنها قیصر آلمان نبود، قیصر فوتبال و فوتبالیست ها بود، دنیایی از خاطره و ابهت. امیر تقی‌زاده هم برای ما از حکم مهدی یراحی نوشته، این که افسوس که کاری از دستمون بر نمیاد ولی کنار تیم. شنونده ای هم که خودشو آینه سیاه معرفی کرده نوشته که خداوندا این قصه چرا پایانی نداره، چند نفر دیگر باید به پایان این مجله میرسیم، همچنان با ما باشید.